سلام، من نگینم و اینجا اپیزود 16 همه پادکست دندان پزشکی اورال پیه. توی اپیزود 15 هم در مورد اهمیت دندان‌های شیری، رعایت بهداشت کودکان و پیشگیری از پوسیدگی در کودکان صحبت کردیم. در این قسمت می‌خوایم به بحث درمان دندان‌های شیری بپردازیم. اما چون که این دوتا بحث دنبال هم دیگن، اول اپیزود 15 همو مرور کنین و بعد این قسمت رو پلی کنین. در این اپیزود هم مجدد میزبان استاد عزیزم سرکار خانم دکتر نیلوفر فلاح هستیم که از اپیزود قبلی معرف حضورتون هستن. ایشون دندان پزشک و متخصص کودکان نفر سوم بورد تخصصی کشورن. بهشون خوش آمد میگیم. استاد، اگر که صحبتی دارین با مخاطبا بفرمایید.
سلام مجدد، در خدمتتون هستم.
اگر که اجازه بدین، من این اپیزودو میخوام با این سوال شروع کنم که شما توی اپیزود قبلی گفتین که دندانهای شیری میفتن و به جاشون دندانهای دائمی در میان. اگر که دندانهای شیری میفتن، چرا باید درمانشون کنیم؟ چرا اصلا باید براشون هزینه بکنیم؟
اول از همه اجازه بدین من اهمیت دندونهای شیری رو یه توضیح مختصری بدم. اولین اهمیتشون رشد و تکامل بچه هستش. بچه از طریق غذا خوردن، غذاهای متنوع و سالم خوردن میتونه رشد پیدا بکنه و تکامل داشته باشه. بچه از چه طریق غذا میخوره؟ از طریق دهانش و دندانش. اگر بچه دندون سالم نداشته باشه نمیتونه هم غذا بخوره. خیلی وقتا والدین از بی اشتهایی بچهشون شکایت دارن، از این دکتر تغذیه پیش اون دکتر تغذیه، مدام شربت های اشتها آور بهش میدن و میگن بچه ما غذا نمیخوره، اینو نمیخوره، اونو نمیخوره. و خیلی از موارد وقتی که پیش ما مراجعه میکنن میبینیم علتش پوسیدگی دندونهاش هستش. بچه شاید نتونه بگه دندونم درد میکنه یا شاید نفهمه علت این که نمیتونه این غذا رو بخوره درد دندونش هستش. و وقتی که بچه دندوناش درمان میشه، پوسیدگیاش خارج میشن، دندون یه ترم خوبی براش انجام میگیره، والده میگن که خیلی خوب داره غذاشو میخوره، اشتهاش برگشته، وزن بچه بیشتر شده. اهمیت بعدیش رابطه نزدیکی هستش که دندونهای شیری با جوانه دندون دائمی توی فک داره. ریشه دندون شیری در فاصله خیلی کمی با دندون دائمی زیری قرار گرفته. اگر دندون شیری دچار پوسیدگی یا عفونت بشه و یا دچار ضربه بشه، این آسیب به جوانه دندون دائمی در حال تکامل وارد میشه و باعث میشه دندون دائمی به درستی تکامل پیدا نکنه و حالا بر اساس اون شدت آسیب که وارد شده یا میزان مدتی که اون تحریک و آسیب به اون جوونه وارد شده، عوارض متنوعی میتونه داشته باشه روی جوونه دندون دائمی. یه اهمیت دیگه ای که دندونهای شیری داره، کمک میکنه دندونهای دائمی به صورت درست و سر جای خودشون بعدن در بیاد و باعث میشه که فک به درستی رشد پیدا بکنه و فک بچه اصطلاحاً کوچیک نشه.
یعنی مسیر رویش دندانهای دائمی بله. رو اون دندان شیری بهش یه جوری نشون میده.
بله. و اگر که خب دندون شیری رو زود خارج بکنین، دندونهای مجاور حرکت پیدا میکنن، میان فضای اون دندون شیری رو میبندن و در واقع هیچ فضایی نمیمونه که بعدن دندون دائمی بخواد توی دهان رویش پیدا کنه. یا نهفته میمونه یا اگرم بخواد در بیاد توی قوس دندونی در نمیاد و والده مجبور میشن که خب یه ارتودنسی انجام بدن که بتونن دندون بچه رو ردیف بکنن. مورد بعدی که شاید از نظر والدین هم خیلی اهمیتی نداشته باشه، زیبایی دندون‌های شیری هست و تأثیرشون در اعتماد به نفس کودک و کیفیت ارتباطی که میتونن با همسن و سالاشون برقرار بکنن هستش. بچه‌ای که دندون‌های شکسته شده داره، دندون‌های پوسیده داره، دندون‌های سیاه داره، مثلا دندون‌های قدامی، وقتی که وارد مهد کودک میشه، من خیلی شنیدم که والدین اینو میگن یا حتی خود بچه شکایت می‌کنه، مورد تمسخر دور قرار میگیره، نمیتونه حتی درست بخنده، شاید حتی اعتماد به نفس پیدا نکنه با دوستاش بخواد ارتباطی بگیره، و خب این خیلی میتونه آسیبزا باشه روی روان بچه و تاثیرات منفی زیادی رو حتی تا بزرگسالیش براش داشته باشه.
خیلی ممنون. پس دندانه شیری باید حفظ بشن و اگرم خراب شدن درمان بشن. چه درمان هایی برای دندانه شیری هست؟ آیا تفاوتی با دندون های دائمی داره؟
ببینید، به صورت کلی دندون شیری با دندون دائمی هیچ فرقی نداره. تاج داره، ریشه داره، عصب داره و اگر پوسیده بشه درمانهاشون تا حدودی مشابه دندونهای دائمی هستن، البته با یه سری تفاوت‌های جزئی که به خاطر مورفولوژی خود دندون هستش و تفاوت‌های کوچیک بافتی که دندونهای شیری و دائمی دارن، یه سری درمانها متفاوته با دندونهای دائمی که خب حالا این بحثش مقدار تخصصیه، من خیلی بیشتر اینو بازش نمی کنم. ولی درمانهای روتینی که تو دندون پزشکی داریم از قبیل ترمیم، از قبیل عصب کشی، از قبیل کشیدن، حالا هر کدوم از اینا بنابر شرایط دندون و میزان پوسیدگی و خراب شدن دندون توسط دندون پزشک تجویز میشه.
عصب کشی گفتین استاد، یه سوال من بپرسم ازتون خیلی رایجه، مگه دندونای شیری عصب داره که عصب کشی میخواد؟
بله، همونجوری که بهش اشاره کردم چند دقیقه پیش، دندون شیری هیچ تفاوتی با دندونهای دائمی نداره، تاج، ریشه و عصب رو داره و اون چیزی که والدین اکثرا میبینن از دندون شیری یه تاج هستش صرفا که افتاده بیرون. شما زمانی دندون شیری رو با این نما میبینید که دیگه وقت افتادنش بوده، دندون دائمی زیریش حرکت کرده اومده به سمت دهان، ریشه دندون شیری رو از بین برده، دندون شیری لق شده و دیگه افتاده، و اون نمایی که عوام از دندون شیری دارن همین دندون بدون ریشه ای هستش که دیگه افتاده، و برای همین خیلی سخت توجیه والدین که دندون شیری هم ریشه داره، دندون شیری داخلش عصبه، و اتفاقا دندون های شیری خیلی سریعتر از دندون های دائمی به عصب میرسن، به خاطر اینکه دندون های کوچولویی هستن، ضخامت مینا آجشون نصف دندون های دائمیه، دندون نازک هستش، از اون طرف اتاقک پالپ یا عصب دندون بزرگ هست و باعث میشه که در صورتی که پوسیده بشه این دندون ها خیلی سریع عصب دندون درگیر بشه، و خب باید حتما در این موارد عصب کشی هم برای بچه صورت بگیره و بعد ترمیم و روکش صورت روش بذاریم و انجام بدیم. اگر صرفا فقط ترمیمش کنیم بدون اینکه درمان ریشه یا پالپ براش انجام بدیم، بعدن دندون عفونت پیدا میکنه و دیگه قابل نگهداری نیست، باید کشیده بشه دندون.
درسته. این همه تلاش میکنیم برای حفظ دندانهای شیری، علت اون اهمیت دندانهای شیری هم توی اپیزود قبلی برامون گفتین، اما بعضی وقتا ما مراجعه میکنیم به دندان پزشک و دکتر بهمون میگه که این دندان شیری متاسفانه دیگه قابل نگهداری نیست، با عصب کشی هم نمیشه نگهش داشت و بعد کشیده بشه. خب اینجور وقتا باید چیکار کنیم؟ گفتین که دندان ها حرکت میکنن، فضاشون پر میشه.
بله، ببینید، گاهی مراجعه والدین به ما اینقدر دیر هست که دندون مدت زیادی عفونت کرده، آبسه داره، ریشه هاش تحلیل رفته، استخون دور و بر ریشه و دندون از بین رفته، و خب تو این موارد دیگه ما نمیتونیم دندون رو حفظ کنیم. یکی از دلایل مهمش هم این هستش که ما تکامل جوانه دندون دائمی توی محیط سالم برامون توی اولویت هستش، یعنی اگر ما بذاریم اون دندون عفونی توی دهان بمونه، این عفونت مرتب اون جوانه رو داره بهش آسیب وارد میکنه، و خب دندون دائمی پوسیده در میاد یا بدون مینا در میاد، دچار نقایص متنوعی میشه. پس حتما دندونی که تو این شرایط گفتم هستش باید خارج بشه، اما خب گفتم که ممکنه که فضاش هم بسته بشه، برای همین باید یه اپلاینس ارتودنسی براش ساخته بشه، یه وسیله ارتودنسی کوچولو به اسم فضا نگهدارنده، که همونجور که از اسمش مشخصه فقط قرار فضا رو نگه داره، یعنی شکل دندون نیستش، باهاش فانکشن جویدن نمیتونه بچه داشته باشه، ولی مزاحمتی هم برای غذا خوردنش نداره. پس پس استفاده از فضا نگه دارنده در مواردی که دندون شیری زود هنگام کشیده میشه بسیار توصیه میشه، در صورتی که فضا نگه دارنده نذارن برای دندون، فضای اون دندون زیری بسته میشه یا حالا کم میشه و بدن نیاز به ارتودنسی پیدا میکنه. بعد از اینکه فضا نگه دارنده برای بچه قالب گیری شد، ساخته شد و گذاشته شد، این نکته را باید والدین عزیز بدونن که زمانی که دیگه جوونه دندون دائمی توی دهان پیدا شد و رویش پیدا کرد، فضا نگه دارنده رو باید بیان خارج بکنن. و خیلی وقتا به ما میگن یعنی کی؟ ما سن نرمال رویشی دندون، حالا دندون از دست رفته رو به والدین میگیم که اصولا این فضا نگه دارنده برای دندونای آسیاب گذاشته میشه و سن نرمال رویشیشون بین 10 تا 12 سالگی هست. اما خب این سن دقیق نیستش، مخصوصا در مواردی که دندون شیری زود هنگام کشیده شده و شرایطی که حالا اون دندون شیری روش داشته. خیلی وقتا دندون شیری آبسه مزمنی داره و دندون استخون روش کامل از بین رفته و به جای اینکه دندون دائمی توی 10 سالگی یا 12 سالگی در بیاد، به فرض مثلا توی 8 سالگی در اومده، یا برعکس اینقدر زود کشیده شده اون دندون شیری که روش بافت لثه‌ای محکمی تشکیل شده و دندون دچار تأخیر رویشی میشه. پس این بازه‌ای که گفتم سن نرمال رویش دندون زیری هستش، ولی ممکنه زودتر و یا دیرتر دندون دائمی در بیاد و نیاز باشه فضا نگه دارنده خارج شه. در هر صورت 6 ماه یه بار باید فالوآپ بشه.
یعنی 6 ماه یه بار باید بیان دندون پزشکی معاینه‌شون بکنن.
بله.
بعضی از بچه‌ها هستن که 4 تا دندون جلوشون خیلی پوسیده است. علت این چیه؟
یه باور اشتباه دیگه‌ای که وجود داره این هستش که والدین میگن که ما قطره آهن بهش دادیم دندونش نابود شد، قطره آهن بهش دادیم دندونش شکست، قطره آهن دادیم دندونش پوسیده شد. قطره آهن به هیچ عنوان پوسیدگی‌زا نیستش و مقصر اصلی این پوسیدگی‌ها و این الگوی پوسیدگی که شما دارین میگین تو دندون‌های قدامی و به صورت شدید اتفاق می‌افته، شیر شب هستش که به این صورته که دندون‌های قدامی و بعد در درجه دوم آسیاب اول بچه و بعد دندون‌های نیشش رو درگیر می‌کنه، دچار پوسیدگی شدید و زودرس می‌کنه و به همین دلیل باید شیر شب زود هنگام قطع بشه که دچار این الگوی پوسیدگی که بهتون گفتم نشه بچه،
که توی اپیزود قبلی کامل برامون توضیحش دادین که چه جوریه. بعد برای همین کودکی که دندونای جلوش پوسیده چه کاری باید انجام داد؟ درمانش چیه؟
ببینید دندون‌های، من اول یه توضیح کلی بدم در مورد درمان دندون‌های شیری. دندون‌های آسیاب بچه نگهداریشون و درمانشون خیلی مهم هستش، به خاطر اینکه بچه تا 12 سالگی قرار نیست که دندون دائمی جایگزینش در بیاد. علاوه بر اون اگر این دندون‌های آسیاب بچه زود کشیده بشه، فکش کوچیک میشه، فضاش بسته میشه و خب عواقب رشدی برای فکش داره. اما در مورد دندون‌های قدامی ما درمانشون رو فقط میگیم یه درمان زیبایی هستش، یعنی احیاناً اگر این دندون‌ها زود هنگام هم کشیده بشن، مشکلی از بابت کوچیک شدن فک یا از دست رفتن فضا توی ناحیه قدام فک بالا نداریم و صرفاً تلاشمون برای نگهداری این دندون‌ها همون حفظ اعتماد به نفس بچه هست و حالا کمک کمی که به غذا خوردنش میکنه دندون‌های جلویی. بازم میگم اگر خارج هم بشن این دندون‌ها، خیلی توی کیفیت غذا خوردن و جویدن غذا تاثیرگذار نیستش، مشکلی از بابت کوچیک شدن فک نداره و صرفاً ما توصیه میکنیم درمانش به دلیل اهمیتش در زیبایی انجام بشه.
و اگر که کفور شده باشه حتما باید کشیده بشه؟
ببینید حالا ما دندون‌های کفبر رو هم با یه سری روش‌هایی میتونیم حفظش بکنیم، به شرط اینکه ریشه و استخون اطراف ریشه سالم باشه و شرایط خوبی توی اون ناحیه داشته باشیم. ولی اگر که منظورتون این هستش که دندون دیگه قابل نگهداری نباشه، بله حتما باید دندون خارج بشه، چون کلاً هیچ توجیهی نداره که دندون پوسیده توی دهن حفظ بشه، حالا چه دندون قدامی باشه، چه دندونهای آسیاب باشه، باید پوسیدگی درمان بشه، حالا یا با ترمیم، حذف پوسیدگی قرار دادن یه ماده ترمیمی، چه با خارج کردن دندان، به خاطر اینکه لود باکتریای پوسیدگی زا رو توی دهان بالا میبره. علاوه بر اون ممکنه که این پوسیدگی که باقی مونده توی دندان و دندون پوسیده مونده توی دهان باعث بشه دندون زیریشو خراب بکنه.
درسته. و میگن که بیشتر که درمانشون میکنی برای اینه که اون اعتماد به نفس بچه، اون زیباییش تامین بشه، درسته؟
بله بله. البته توی سری از مقاله ها گفتن که ممکنه مسیر رویشی دندونهای دائمی هم از بین بره وقتی که دندون شیر زود هنگام کشیده میشه، ولی این اتفاق به صورت خیلی شایعی صورت نمیگیره، یعنی ممکنه در موارد نادری مسیر رویشی به هم بخوره و دندون تو مسیر درستی قرار نگیره جوونش.
ممنونم. این فکرم درسته که بعضیا میگن که بچه من کلن شیریاش نمیافته، باید کشیده بشه تا دائمیاش سر جاشون در بیاد؟
ببینید، کلن روند افتادن دندونهای شیری به این صورته که دندون دائمی کم کم ریشش که تشکیل شد حرکت پیدا میکنه به سمت دهان، توی این حرکتش ریشه های دندون شیری رو از بین میبره، ریشه دندون شیری که از بین رفت لغو میشه و کم کم این دندون دیگه میفته خودش. اما گاهی اتصال الیاف لثه‌ای به دندونهای شیری اینقدر محکم هستش که حتی کامل هم ریشه از بین رفت باشه، این دندون سر جای خودش مونده، حتی دیده میشه دندون دائمی در اومده توی دهان دیده میشه، ولی هنوز این دندون شیری باقی مونده توی دهان. خب توی این موارد دیگه باید دندون توسط دندون پزشک خارج بشه.
و این تفاوتی داره بین دندان عادی و دندانی که براش روکش گذاشتیم، این روکشه دندانه شیری که نقره‌ای رنگه؟
بله. ببینید، چه دندون شیری سالم باشه بدون حالا ترمیم باشه، چه ترمیم شده باشه و یا چه روکش شده باشه، از لحاظ روند افتادن این دندون هیچ تفاوتی نداره، چون این روکش چسبیده شده به تاج دندون شیری و دندون شیری وقتی که لغ میشه و میفته این روکش هم باهاش افتاده میشه. البته ما در مورد یک روکش استاندارد داریم صحبت میکنیم، روکشی که قشنگ اندازه دندون شیری هستش و فیت هست و مطابق با سایز همون دندون انتخاب شده.
درسته. استاد، شما برای کودکان هم توی مطب هم تحت بیهوشی کار انجام میدین، چجوری تعیین میشه که این کودک باید با بیهوشی درمانش انجام بشه و اون یکی کودک نه؟
ببینید، دو تا فاکتور خیلی مهم هستش برای ارجاع کودک به بیهوشی. یکی تعداد دندون‌های پوسیده هست و فاکتور مهمتر سن بچه هست. ما اصولاً از بچه زیر 4 سال انتظار همکاری در مطب دندون پزشکی برای انجام کارای روتین دندون پزشکی رو نداریم، مگر حالا در حد یک فلورای تراپی باشه یا کارهایی که خیلی سبک و ساده هست، یا تعداد دندون یکی دو تا دندون پوسیده باشه. ولی اگر سن بچه پایین باشه و از اون طرف تعداد دندون‌های پوسیدهش خیلی زیاد باشه، خب خارج از تحمل بچه هست اقدامات دندان پزشکی و خب از اونجایی که برای سلامتیش بچه به این دندون‌ها و درمان دندون پزشکی نیاز داره، گزینه دیگه‌ای به جز بیهوشی نیستش.
بعد بین بیهوشی و سدیشن تفاوتی هست؟ چون یه سری درمانایی هم هست تحت عنوان سدیشن.
ببینید، سدیشن یا همون آرام بخشی رده های و درجه های مختلف داره، عمقای مختلف داره، از عمق کم متوسط تا عمیق. یه بحث دیگه هم هست، بحث بیهوشی. وقتی که ما بچه مثلا یه دندون میخواد خارج بکنه، یه کار خیلی کوتاهی داره، در حدی که میخوایم فقط در اون لحظه که میخوایم کار رو انجام بدیم خیلی اذیت نشه، میشه از سدیشن براش استفاده کنیم، یعنی بچه به صورت کامل بیهوش نشه، صرفا حالا بر اساس حالا نظر متخصص بیهوشی یه سطحی از آرام بخشی بهش داده بشه، بچه حالت خواب‌آلود ریلکس پیدا بکنه و دندون پزشک بتونه کار کوتاهش رو در همون لحظه انجام بده. ولی اکثر کارهایی که ما برای بچه هایی که نیاز به اقدامات وسیع دندون پزشکی دارن باید انجام بدیم، بدون بیهوشی نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چون درمان وسیع هسته، تایم طولانی هستش، بچه رو نمیتونیم تو تایم طولانی تو حالت سدیشن یا آرام بخشی قرارش بدیم، به خاطر اینکه تعیین همون لول آرام بخشی که الان بچه توی چه گریدی هستش خیلی دقیق نیستش و همین باعث خطرناک شدن سدیشن میشه در درمان‌هایی که نیاز به تایم طولانی داره. از اون طرف بچه بخواد بیهوش بشه، درمان بسیار سیفی براش میتونیم انجام بدیم، چه از لحاظ دندون پزشکی چه از لحاظ سلامتی خود بچه، و همه چیز از ضربان قلب، تنفس تحت نظر متخصص بیهوشی هست داره مانیتورینگ میشه و کنترل میشه تمام علائم حیاتی کودک. بعد از اینکه کارمون هم تموم شد، بلافاصله نهایتا تا یه ربع بعدش بچه به هوش میاد، چند دقیقه‌ای در ریکاوری هستش و قبل از اینکه دیگه کامل بخواد به هوش بیاد، والدین در کنارش قرار میگیرن که باعث آرامش دادن به بچه میشه و اون حالت استراب رو درش کاهش میده.
یعنی طی یه جلسه همه درمان‌های دندانپزشکیش انجام شه، هیچ خاطره ای هم برای اون کودک نمیمونه.
دقیقاً یکی از داروهایی که اتفاقا توی بیهوشی براشون استفاده میشه همون میدازولام هست که از عوارضش فراموشی هست. یعنی اون لحظه‌ای که ما داریم برای بچه کار میکنیم کاملا از ذهنش میره و هیچ چیزی یادش نمیمونه.
درسته. سوالی که فکر کنم خیلی ازتون میپرسن اینه که این بیهوشی برای بچه آیا ضرر نداره؟
توی هیچ مقاله این قضیه ثابت نشده که بیهوشی تاثیر منفی روی رشد مغز و یا رشد خود کودک داشته باشه و یک درمان روتینی هم هست در کل دنیا، یعنی فقط در ایران این قضیه انجام نمیشه. اتفاقا این قدری که در کشورهای پیشرفته سدیشن و بیهوشی جا افتاده هستش، شاید تو کشور خودمون هنوز این قضیه جا نیفتاده و این درمان توی تکست ها و منابع معتبر داره توصیه میشه و جزی از کار دندانپزشکی کودکان هست.
خب دیگه سوالای من بالاخره تموم شد. شما اگر که صحبت یا نکته‌ای دارین که می‌خواید اضافه کنین بفرمایید.
خیلی ممنونم ازتون. امیدوارم که صحبتام مفید واقع شده باشه.
خیلی ممنونم از شما که از راه دور تشریف آوردین و این یکی دو روزی هم که اصفهان بودین وقتتون رو به ما دادین.
قربونتون عزیزم.
زنده باشین. آدرس پیج و سایت خانم دکتر رو من در توضیحات پادکست گذاشتم. ممنونیم از همه شما که دغدغه سلامتی خودتون و عزیزاتون رو دارین و این اپیزودها رو گوش میدین و به اشتراک میذارین. این پادکست هیچ هدفی به جز بالا بردن سطح آگاهی جامعه نداره. من دندان پزشکم و هنر گویندگی بلدم و خب نتیجه شد این پادکست. این کاریه که من بلدم و میتونم برای هدفم انجام بدم. دیگه اینکه چقدر برسه به دست فارسی زبونا و چه تعداد از این مطالب علمی و مطمئن استفاده کنم به عهده شما دوست عزیز و دغدغه مند ماه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که با بالاترین کیفیت و ساده ترین زبان مطالب رو آماده کنیم. اگه سوالی دارین مثل همیشه به تک تکشون پاسخ میدیم. راه های ارتباطی با ما، مطالب تکمیلی اپیزودها و کلی مطلب دیگه هم توی پیجمون هست. آدرس پیجمون هست ORAL_P یا سرچ کنین پادکست دندان پزشکی. از هر راهی که ما رو میشنوین فالومون کنین که اپیزودها رو از دست ندین. بهترین حمایتی که شما میتونین از ما بکنین اینه که ما رو به دوستانتون معرفی کنین. مثل همیشه از آگاهی تا سلامتی. زودی میاییم.
نیلوفر آبی در شب مهتابی، شاپرک شبم تو، نجوای رو لبم تو، تناز 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 با نغمه رهایی، در اوج بی صدایی افتادیم از آسمون، ما هم بمون، دنیای من تویی تو. تو رو ساحل قلب من هی قدم میزنی، هی قدم میزنی، تو رو ساحل قلب من هی قدم میزنی، جای پاهات شبیه هزار برکه میشه، هزار برکه میشه، تو هر جای پات عکس یک ماه و هر نسیمی تو شبای ساحل هزار تیکه میشه، هزار تیکه میشه. صبح زلالم باش، بام خیالم باش، اوج رها شدن تو، اوج سبک شدن تو، آرام 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 ای کهربای احساس، قلبت سرای احساس، پروانه ها روی تنت پیرا.